ساعت 15 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری تحلیلی 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سرمانیان هستم. حسن روحانی تداوم تحریم‌های آمریکا را ناممکن دانست. قیمت دلار آمریکا در ایران بار دیگر وارد کانال 13000 تومان شد. آمریکا یک شهروند و 3 شرکت اندونزیایی را به نقض تحریم‌های ایران متهم کرد. سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ادامه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را در بلند مدت ناممکن دانست و گفت این تحریم‌ها باید در جایی متوقف شود.
این مسیر وقتی مسیری است که باخت باخته، مسیری است که به نفع هیچ کس نیست، این مسیر نمیتونه بلند مدت ادامه پیدا کنه.
آقای روحانی که در مالزی و در حضور ایرانی‌های مقیم آن کشور سخنرانی می‌کرد، گفت آمریکایی‌ها ناچارند از این مسیری که در پیش گرفته‌اند بازگردند. رئیس جمهوری ایران دلیلی برای لزوم این اقدام آمریکا ارائه نکرد. او بدون اشاره به اعتراض‌های اخیر در ایران گفت: تاب‌آوری ما در برابر فشار خارجی از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دفاعی بسیار بیشتر از گذشته است. دولت آمریکا میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به میز مذاکره درباره فعالیت‌های هسته‌ای و اقداماتش در منطقه باز نگردد، به اعمال تحریم‌ها و پیگیری سیاست فشار حداکثری ادامه خواهد داد. در ادامه نوسان‌های شدید روزهای اخیر قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران، برابری دلار آمریکا و ریال ایران صبح روز چهارشنبه بار دیگر از مرز 13000 تومان فراتر رفت. وبسایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ ارز قیمت دلار آمریکا را ظهر روز چهارشنبه تا 13200 تومان گزارش کردند. قیمت سکه هم 4,500,000 تومان اعلام شده است. قیمت دلار آمریکا هفته گذشته به بالاتر از 14,000 تومان هم رسید، اما با دخالت بانک مرکزی تا 12,000 تومان کاهش یافت. روند افزایشی نرخ ارزهای خارجی در یک ماه اخیر پس از گران شدن بنزین و سهمیه بندی آن آغاز شده است. وزارت دادگستری آمریکا یک فرد و 3 شرکت اندونزیایی را به نقض تحریم‌های ایران آمریکا علیه ایران متهم کرد. سونارکو کونتجورو، شهروند 68 ساله اندونزی که ریاست شرکتی به نام PTMS را بر عهده دارد، متهم است که میلیون‌ها دلار قطعات نو و تعمیر شده هواپیما را که ساخت آمریکا بودند، طی سال‌های 2011 تا 2018 به شرکت هواپیمایی ماهان فروخته است. شرکت هواپیمایی ماهان به دلیل همکاری با سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. این شهروند اندونزیایی همچنین متهم است که قطعات هواپیما را برای تعمیر به آمریکا می‌فرستاده و سپس از طریق سنگاپور، هنگ کنگ و تایلند به ایران تحویل می‌داده است. وزارت دادگستری آمریکا 8 اتهام علیه این فرد و شرکت‌های اندونزیایی از جمله نقض تحریم‌ها، پولشویی و ارائه اظهارنامه جعلی مطرح کرده است. و شورای مقاومت ایران با انتشار کتابی اسامی منتسب به 504 نفر از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه اخیر را به همراه محل کشته شدن آنها منتشر کرد. این گروه مخالف جمهوری اسلامی همچنین تعداد کشته شدگان اعتراض‌های ضد حکومتی را بیش از 1500 نفر اعلام کرده است. این در حالی است که تازه‌ترین گزارش سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 304 نفر در اعتراض‌های آبان ماه خبر داده است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه‌شنبه با رد آمار اعلام شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل، آن را سناریوی تبلیغاتی توصیف کرده بود. جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ آماری مبنی بر تعداد کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه اعلام نکرده است. اما در ادامه گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری، روز گذشته جسد ارشاد رحمانیان که گفته می‌شود یکی از معترضان آبان ماه بوده، در سد گاران پیدا شده است. کامیار احمدی، پسر خاله او که در نروژ ساکن است، در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا از جزئیات بیشتر پیدا شدن جسد او گفته است.
دیروز بعد از اینکه نمیخواستن تحویل بدن یا اینجور وانمود کردن، به هر حال بعد از ظهر تحویل دادن جسد رو و میبرن سرباباد در یه شهرستان کوچیکتری در 3 کیلومتری مریوان، اونجا خاکسپاری میکنن.
چرا به سرباباد بردن؟ آیا خانواده در اونجا بستگانی دارن که به خاک سپرده شدن، یا این تصمیمی بوده که از سوی مقام های امنیتی گرفته شده؟
دقیقاً اینو من مطمئن نیستم. ما فامیل داریم در سرباباد، ولی اینکه کسای زیادی اونجا دفن شده باشن نه حقیقتش. و شهر مریوان هم عادتاً اگه اتفاقی بیفته شلوغ‌تره، مردم میرن، شاید به همین دلیل هم بوده باشه. خانواده هم دیدن، مادر من مشخصاً دیده بود جسد و مادر من میگفت که خون تازه بوده و این جسد نمیتونسته مدت زیادی در آب بوده باشه و اصرارشون اینه که ماکسیموم 48 ساعت قبل از پیدا شدن جسد این جسد زنده بوده. در خاک سپاری هم تعداد زیادی هم نبودن، نیروهای امنیتی هم بودن.
شما پیشتر از این اشاره کرده بودید که جسد آقای رحمانیان به گفته شما مسائلی داشته، از جمله اینکه از کلمه دفرمه استفاده کردید، یعنی از حالت عادیش خارج شده بوده. آیا خانواده که مشاهده کردند پس از اینکه جسد رو تحویل گرفتن، شواهدشون حکایت از این مسئله داشته یا نه؟
بله، دیروز مشخصا گفتن جمجمه شکسته، سوراخی در اون هست و اونا تا تشخیصی که به حال یه فرد عادی میتونه داشته باشه میگن احتمالاً شلیک به جمجمه‌اش. به حال این کارو پزشک تا تشخیص بده. این دست و پاش شکسته است در چند جا، جای کبودی رو گردن و رو شونه‌هاش است. اینا چیزایی بوده که حین شستن ارشاد دیده شده.
گزارش پزشکی قانونی هم به رویت خانواده شما رسیده و اونها گزارش مطالعه کردند که اشاره شده باشه که دلیل مرگ در اصل چه بوده؟ آیا خفگی در آب بوده یا مسائل دیگه‌ای بوده؟
جالب اینجاست هیچ نکته‌ای تو اونجا ذکر نشده. هیچ نکته‌ای.
در کجا؟ یعنی در گزارش پزشکی قانونی؟
در گزارش، بله بله. اینا فقط یه گواهی فوت صادر کردن بدون هیچ دلیل و مدرکی. چیزی هم که من امروز صبح پرسیدم، اونا گفتم به خانواده 4 ماه دیگه شما بیاین ما یه گزارشی به شما میدیم. گفتن بریم بی سر و صدا خاک بکنین. همین
دلیلی ذکر شده برای چی این تأخیر رو قائل هستن؟
نه، جواب ندادن اصلا.
اونطوری که شما گفتید به اینها گفتند که فقط برید دفن کنید، این رو خود مقام های امنیتی خواستن یا مقام های انتظامی؟
احتمال زیاد همون مقام های امنیتی باشن، چون حضورشون دیروز خیلی بوده، هم جلو پزشک قانونی و هم تو مراسم خاکسپاری.
قصد دارن خانواده ی آقای رحمانیان که پرونده قضایی رو باز کنن؟ چون امروز 26 آذر ماه آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم واکنش نشون داد به این قضیه و البته ایشون گفت که این ردیف افرادی که به این صورت کشته شدند رو ایشون جا داد در زمره آنچه که ایشون ازش به عنوان کشته سازی نام برد.
به هر حال ایشون میتونن هر نظری داشته باشن، چیزی که واقعیت دارن پنهانش میکنن خیلی متفاوتر از این حرفاست.
آقای اسماعیلی یک مسئله دیگر رو هم گفته که گفته در خصوص هر مورد قتل مشکوک یا قوه قضاییه جمهوری اسلامی ورود میکنه و در این موارد هم گفته که قوه قضاییه ورود میکنه. آیا با خانواده تماس گرفته شده از طرف قوه قضاییه؟ خانواده قصد داره که در این خصوص پیگیر بشه، پرونده قضایی رو باز کنه؟
حتماً پرونده قضایی باز خواهیم کرد، ولی در حال حاضر نه کسی با اونا تماس گرفته تا الان. تا هیچ پیگیری هم نشده باشه این کار باید صورت بگیره. به هر حال کسی روبوده شده، کشته شده و یه جا انداخته شده. به هر حال این قوه قضاییه اگرم بخواد یا نخواد باید این پرونده باز بشه و ما تمام تلاش خودمون رو می‌کنیم.
کامیار احمدی بود، پسر خاله ارشاد رحمانیان که گفته می‌شود یکی از کشته شدگان معترضان آبان ماه بوده است و درباره جزئیات پیدا شدن جسد او توضیح می‌داد. اما دومینیک راب وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه تاکید کرد که ایران با برداشتن گام‌هایی در جهت عدول از توافق هسته‌ای آینده این توافق را به خطر انداخته است. وزیر خارجه بریتانیا با اشاره به اینکه با وزرای خارجه فرانسه و آلمان درباره ایران گفتگوهای مناسبی داشته است گفت باید سریعاً به موارد عدول ایران رسیدگی شود. آمریکا سال گذشته با خروج از برجام تحریم‌های نفتی را علیه ایران بار دیگر به اجرا گذاشت. ایران در واکنش از اردیبهشت ماه سال جاری از برخی از تعهدات خود در چارچوب توافق برجام عدول کرده است. اعضای باقی مانده در توافق هسته‌ای با غیر قابل قبول دانستن کاهش تعهدات تهران از ایران خواستند که به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد و به آن پایبند بماند. اما در ادامه رفت و آمدهای مقامات بلندپایه روسیه و ایران، دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران سفر کرده است. مسئولین دو کشور میگویند مسکو و تهران در سالهای اخیر به شرکای راهبردی یکدیگر تبدیل شدند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
تهران چهارشنبه میزبان دومین نشست گفتگوهای امنیت منطقه‌ای با حضور مقامات ارشد امنیتی ایران، روسیه، چین، هند، افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان است. وزارت خارجه روسیه این نشست را رایزنی درباره افغانستان توصیف و اعلام کرد. دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیان سخنرانی می کند. سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به پایتخت ایران یک هفته پس از سفر مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه به تهران و دیدار هیئتی از ستاد کل نیروهای مسلح ایران از مسکو برگزار می شود. نیکلای پاتروشف چهارشنبه و علی شمخانی همتای ایرانی خود در تهران دیدار و بر اهمیت حفظ برجام و ادامه همکاری در سوریه تأکید کرد. تا این دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با قدردانی از موضع اصولی روسیه و با اشاره به آنچه او سابقه موفق همکاری راهبردی دو کشور در مبارزه با تروریسم نمید، خواستار تداوم تلاش‌های دو جانبه برای تقویت ثبات و امنیت منطقه شد. سرگی سپلایف، کارشناس مسائل بین الملل، روابط روسیه و ایران را راهبردی نمی‌داند.
امروز ایران از مهمترین گره های امور بین الملل است که هنوز هیچ کس به درستی نمی داند این گره به چه شکلی باز می شود و باز کردن آن چه هزینه هایی می طلبد. در سالهای اخیر روسیه و ایران به طور چشمگیر به یکدیگر نزدیک شدند، هم به دلیل غرب ستیزی مشترک، هم به خاطر مقابله با چالش‌های مشترک در منطقه‌ای وسیع از مدیترانه گرفته تا افغانستان. اخیراً شاهد افزایش چشمگیر تماس‌های مسئولین دو کشور بوده‌ایم، اما روابط دو جانبه همچنان سطحی است و نباید اهمیت آن را بزرگ نمایی کرد. در واقع بی‌اعتمادی متقابل رو به افزایش است و از یک سو ایران ناخشنود است که روسیه نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در مقابل فشار تحریمی آمریکا برای ایران سپر باشد و در مقابل مسکو از اینکه تهران آنطور که انتظار می‌رفت از حمایت‌های کرملین قدردانی نمی‌کند مأیوس شده. روابط راهبردی و عمیق بین مسکو و تهران منتفی است، اما دو کشور به ظاهرسازی ادامه می‌دهند. همزمان روسیه سعی خواهد کرد در عرصه بین‌المللی پیرامون ایران موضع بی‌طرفانه را حفظ کند.
همزمان با سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه به تهران، وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، اعلام کرد در سالهای اخیر ایران به شریک راهبردی روسیه تبدیل شده. الکساندر نووک طی مراسم وداع با مهدی صنایعی، سفیر ایران در مسکو که قرار است این هفته به ماموریت 6 ساله خود پایان دهد، گفت طی این چند سال روابط دو کشور در همه زمینه‌ها متحول شده. سرگی دانیلوک، کارشناس مسائل خاورمیانه، روابط روسیه و ایران را پیچیده می داند.
بیشک روسیه سعی می کند نقش مذاکره کننده یا میانجیگر با ایران را ایفا کند و بعید نیست کشورهای دیگر نیز این درخواست را از مسکو داشتند. اما توان روسیه محدود است و بیش از آن که مایل به کمک به ایران باشد، به این کشور به عنوان مهره‌ای در بازی‌های ژئوپلیتیک خود می‌نگرد. از سوی شراکت با ایران چالشی است برای روابط روسیه با کشورهای خاورمیانه، اما از سوی دیگر بجز همسایگان روسیه در میان جماهیر شوروی سابق، تهران تنها شریک مسکو در عرصه جهانی است و از جمله در نهادهای بین‌المللی روسیه و ایران یکسان رأی می‌دهند. در سوریه نیز روابط روسیه و ایران ساده نیست، اما حضور نظامی ایران برای تقویت موقعیت بشار اسد همچنان ضروری است و روسیه این موضوع را درک می‌کند. ایران کاملاً از مواضع و چالش‌های روسیه آگاه است و اعتماد چندانی به مسکو ندارد، اما گزینه مطلوب‌تری برای تهران باقی نمانده. به رغم تمام اختلاف‌ها میان مسکو و تهران، این انتظار که روسیه به غرب برای مهار کردن ایران کمک کند بسیار ساده لوحانه است.
تأکید مسئولین روسیه و ایران بر روابط راهبردی و ادامه همکاری‌های امنیتی از جمله در سوریه در حال است که سنای آمریکا سه‌شنبه ضمن تصویب بودجه دفاعی خود اجازه داد تحریم‌های تازه علیه حکومت سوریه و عوامل ایران و روسیه که مرتکب جنایات جنگی شدند اعمال شود. روسیه و ایران همواره بر رد هر گونه اتهام اعلام کردند در سوریه علیه تروریسم بین‌المللی می‌جنگند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش درباره همکاری‌های ایران و روسیه به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی برنامه‌های رادیو فردا که عبارت است از خلاصه خبرها برمیگردیم. با ما بمانید.